شام همه شما بخیر شنوندگان عزیز، خیر مشرفان و همه شما را به شنیدن برنامه سی رادیو آشنا که پنجشنبه شام ساعت 8:30 به وقت افغانستان روی موج 105 FM و موج متوسط 12.96 نشر میشه خوش آمدید می. شنوندگان عزیز، هنوز بحران کرونا در سر جهان سایه گذارده و ما در اکثریت برنامه های هفتوار سهی تلاش می‌ورزیم تا زوایای مختلف برای رسیدگی به بحران های متفاوت ناشی از شیوع ویروس کرونا و بحران موجودش به بررسی بگیریم. در برنامه امشب روی دو موضوع صحبت خواهد کردیم. دو مهمان عزیز خواهد داشتیم که شما صحبت هایشان را شنیدین. نخست در مورد تاثیرات بحران کرونا و قرنطین بر روان کودکان و راه های بیرون رفت زیره در توسط خانواده هایی که چی کارهایی را انجام بتن و بحث خود گرفتیم. مهمان برنامه ما جناب محترم سید حسین سجاد حسینی، استاد روانشناسی در پانتون متربی شهید ربانی است و بخش دوم برنامه ما هم روی عزی گنجانیده و اختصاصی تر که پس از رفع قرنطین زندگی چگونه خواهد بود و ما و شما چی راهکارهایی را باید روی دست بگیریم تا پس از اینکه قرنطین تمام میشه و ما به کار میریم و به زندگی عادی برمیگردیم و ویروس کرونا دچار نشیم و باعث شیوع از ویروس و سایری نشیم، خودمون نگیریم و اطرافیان و محیط ما شما مسئول باشه. در قدم نخست شنوهای عزیز توجه شما رو جلب می‌دارم به صحبت‌هایی که با محترم سید حسین سجاد حسینی استاد روانشناسی در پانتون تعلیم تربیه شهید ربانی انجام دادیم.
جناب آقای سجاد، شما در جریان هستن بیش از دو دونی ماسته که مردم در خانه هستن و بحران ویروس کرونا نه تنها که بالای مردم عام بزرگ سالا و جوانا تاثیرات خود داشته بلکه یکی از اصلاحی که بسیار شدید نظیم میتونستد من ببینه او کودکان هستن. من در علم اول میخواستم از شما پرسان بکنم که این بحران چقدر زیاد میتونه تاثیرات سوره بر روان کودکان داشته باشه؟
سلام خدمت شما و هموطنان عزیز. بله، گفتی متاسفانه این مسئله کرونا یک واقعیت تلخی است که عالمگیر شده، همه کشورها را گرفته از جمله کشور ما و قاعدتا کسایی که به قول معروف در تارگت یا هدف آسیب های بیشتر از این مسئله است، اطفال بیشتر در کنار ای که کهنسالا یا بیمارا هم متاسفانه بیشتر با این مسئله دست و پنجه نرم میکنه. اطفال به خاطر طبیعت لطافتی که در وجودشان است و شخصیتشان هنوز او قوام و استحکام لازم دریافت نکرده و همچون گلها و قنچه های تازه هست، لذا احتمال آسیب دیدن و آسیب پذیری این قشر خیلی بیشتر است، بخصوص وقتی فامیل های محترم، خانواده های گرام توجه لازم به این مسئله نداشته باشه و دقت لازم نداشته باشه تا خدای نکرده این ویروس و عوارضی که میتونه داشته باشه بالای روح و روان اطفال میتونه تاثیر بسیار سو و ماندگاری داشته باشه و حتی در دراز مدت میتونه یک سلسله اختلالات و پرابلم های روانی خیلی جدی را برای اطفال در کلانسالیشون بیاره، مثل OCD ما وسواس میگیم، مثل GAD، مثل اختلال استراب فراگیر و همسال اینا، که همه اینا میتونه بذرش در واقع در امی ایام در اطفالی که خانواده و فامیلشون توجه نداره کاشته شده.
جناب آقای سجاد، شما گفتین توجه لازم و دقت لازم، این توجه و دقت لازم از خانواده ها چی خواهد بود که به کودکان خود مبذول بدانند؟
یقینا در این شرایط به موقعیت از کلانا، از کسانی که من حیث مراقب الان ممکنه پدر مادر باشه، ممکنه پدر کلان مادر کلان باشه، ممکنه خاله باشه، عمه باشه یا دیگرا که در ارتباط با طفل هست، توجه فکری و روانی را داشته باشه. بذارید من از یک مثال استفاده کنم. همینطور که جسم ما نیاز به خوراک و غذا داره، روح و روان ما هم نیاز به خوراک و غذا داره. خوراک روان ما یکی از خوراک‌های بسیار مهمش که ما گاهی تحت عنوان ویتامین‌های روان هم برای تشبیه به کار می‌بریم، توجه کردنه، توجه بی قید و شرط. دیگه در کنار توجه کردن، محبت کردنه، نوازش کردن و دیگه در کنار این مسائل، مثلا ما بشینیم پای درد دلای و صحبت‌های اطفال و بخصوص به این ایام که مسئله نگرانی کرونا و خبرهای منفی، بخصوص در کشور ما توجه بیشتر روی بعد منفی خبرها میشه، وقتی مسائل در خانه مطرح میشه میتونه برای طفل ما عوارض سو داشته باشه. ممکنه طفل ما مثل کلانسالا تحلیل نتونه و اگر و حتی نتونه بگوید که مثلا چی شده، آیا مثلا من ممکنه بمیرم، آیا ممکنه مثلا پدر کالانم بمیره، آیا ممکنه پدر مادرم بمیره، اینا رو ممکنه نتونه هیچ وقت طفل به زبان بیاره، ولی در درون و روان و ناخودآگاهشان احساس ناامنی میکنه و این توجه کردن، محبت کردن، نوازش کردن یا به تعبیر ما روانشناسا شنونده خوب بودن، ای که ما خوب گوش کنیم، صبور باشیم، سوالات و نکاتی که مطرح میکنه، حرفایی که میزنه، گاهی ممکنه سوالات و به اصطلاح نکات خیلی تکراری باشه، بار بار مثلا یک طفل 6 ساله، 7 ساله، 10 ساله مطرح کنه یک سوال، بار بار مطرح کنه که مثلا این ویروس ممکنه بیاید سراغ ما، ممکنه پدر کلان ما رو بگیره، ممکنه مثلا همسایه ما رو گرفت ما رو بگیره، بار بار این مسائل ممکنه مطرح کنه و ما باید با صبوری به سوالات، نگرانی ها و دغدغه‌هاش جواب بدیم، پاسخ دهنده باشیم، به این معنا که محیط امنی را برای طفل فراهم کنیم و در این حال توجه کنیم به اینکه خبرهای منفی خیلی در خانه درس پیدا نکنه. متاسفانه بازار شایعه در این ایام خیلی زیاد است. ما میبینیم WHO به حساب سازمان صحی جهان بارها و بارها تاکید میکنه، یا سازمان APA روانشناسی آمریکا بار بار مطرح میکنه که از منابع غیر رسمی، از منابع نامعتبر مطالب دریافت نکنیم، چرا که بالای همه ما بخصوص اطفال ما تاثیر میذاره. پس ما اگر توجه بیشتر به رفتارها و حرکتهای خود ما داشته باشیم، در تعامل ارتباط با اطفال خود ما داشته باشیم، قاعدتا بالای روان اونا تاثیر بهتر میذاره و اگر بی توجهی کنیم یقینا این نونهالا، این قنچهای زندگی، این ثمرات زندگی ما زودتر و بیشتر آسیب و ضرر میبینه.
من کاملا همراه شما موافق هستم جناب آقای سجاد، به خاطر اینکه ما خود ما در خانه دو طفلم در خانه هستن و میبینم که ناخودآگاه در مورد کرونا ویروس اینا در اینترنت و اینا میبینن، میخوانن و بعض حرفایی که مثلا از زبان ما بیرون میشه اونا حرفای بعدیش عواقب و ایناش حتی از زبان بچیم که 8 سال یا 9 سال است من بشنم. سوال عمده دیست جناب سجاد که پدر و مادر هم حال در خانه نشستن، حالا یا از خانه کار میکنن یا بیکار شدن در خانه نشستن و فرزندانشان هم به خاطر زمین قرنطینه که از مکتب نمیرن، مخصوصا نمیال که ما در ایالات متحده هستیم مکاتب در کل رخصت است و در افغانستان هم تا بال مکاتب شروع نشده، پس یک ناخودآگاه یک روبرویی یا رویارویی بین خانواده و کودکان وجود داره، ولو که بخواین نخواین این موضوع فضا را ایجاد میکنه. حال میخوایم صحبت شما را برای خانواده ها بگویم که کدام راه های را اینا انتخاب بکنن تا کودکانشان با جهات یا زاویه های نامساعد یا بعد از این خبرهای ویروس کرونا مواجه نشن. تلویزیون که در خانه روشن است، همگی میشنونش و خودشان هم نگرانی دارن.
دقیقاً، و طفلی محیط غیر طبیعی یا غیر نرمال خوب درک میکنه. طفل شاید در شبانه روز 5 ساعت وقت شده در مکتب، در کودکستان اینا میگذارن و الان که این شرایط غیر طبیعی شده و میبینه همه چیز غیر طبیعیه و از اون مهمتر نگرانی ها را در خبرها یا در حتی چهره و رفتار پدر مادر میبینه یا یکی نمیتونه این طرف و طرف بره، نگرانی هاش بیشتر میشه. قبل از اینکه به این نکته جواب بدم، اجازه بدیم من یک نکته باریکتر یا کارآمدتر را مطرح کنم و اویه که نگاه کنیم در یک خانه، الان شما فرمودین دو تا طفل داریم، من هم دو تا طفل دارم، من وقتی طفلای خودم با خودشان مقایسه میکنم میبینم دو تیپ شخصیتی متفاوت داره و این نسخه‌ای که ما مطرح میکنیم برای همه اطفال کاربرد نداره. باید نگاه کنیم کدام طفل ما چه تیپ شخصیتی داره، بر اساس تیپ شخصیتیشون برخورد کنیم. مثلا در یک نگاه کلی بعضی از اطفال خیلی درونگرا، ساکت‌تر است، آرام‌تر است، ما اینا رو درونگرا میگیم. با این اطفال ما برخوردی که میکنیم باید برخورد ما متفاوت با اطفال برونگرا و به حساب پرحرف و به قول معروف از دیوار راست بالا میره هست. مثلا در ارتباط با اطفال درونگرا بهتر است ما با این اطفال صحبت شروع کنیم، باشون بگیم خیلی خوب به چی فکر هستی، یه اوزار چطور میبینی بچه ام و میخواییم دمت بگی الان در ذهن چی میگذره، چه احساسی داری، آیا نگرانی، و سر صحبت ما شروع کنیم با یه اطفال. برعکس اطفال برونگرا که به اصطلاح پر جنب و جوش و تحرک و پر صحبت و سخن است، با اونا ما صبر بکنیم، اونا خودشون سوال مطرح میکنن، ممکنه بار بار یک سوال مطرح کنه، چرا که آرام و قرار ندارن. پس در ارتباط با یه اطفال ما باریکی رو توجه کنیم. اما این که چه کارهایی کنیم که یک مقدار تعاملات اجباری طولانی مدتی که ما با اطفال داریم یا اطفال با ما داره حل کنیم، شاید یکی از بهترین کارها و ساده ترین کارها ایست که به اصطلاح یک سلسله کارهای دست جمعی فامیلی یا خانوادگی ایجاد کنیم. بازی های دست جمعی، بازی هایی که میتونه هم به اصطلاح محبت و صمیمیت بین اعضای خانواده بیشتر کنه و در این حال انرژی به اصطلاح متراکم یا جمع شده در اطفال را هم تا حد تخلیه میکنم. اگر بتونیم سلسله بازی های در درون خانه در محیط امن اگر ایجاد کنیم خوبه، و حتما نباید این بازی ها خیلی پرهیاهو باشه. اگر طفل ما سواد داره و ما اگر سواد داریم، بخود در کشور ما سطح سواد متاسفانه یک ذره پایین تره، ما میتونیم از کتاب خوانده یا یکی نه بازی های خیلی ساده تره. یکی از هموطن های ما ممکنه بگه خیلی خوب من سواد ندارم چیکار کنم، اگه بیم رسامی رو شروع کنیم، خیلی خوب بیا بچه‌م تو رسم کو فلان چیزه، یا مثلا من یا پانتومیم بازی کنیم، خیلی خوب من یک حرکات هایی رو انجام میدم، خودت بچه‌م طفلکم حدس بزنه که این چه حرکاتی هست، یا داستان های تخیلی، من یک دو سه دقیقه یک داستان رو به اصطلاح تعریف میکنم، بچه‌م دوستم تو ادامه شیر بگیر. در واقع این بازی ها، این رسامی ها، این داستان های تخیلی، همه اینا در کناری که صمیمیت اعضای خانواده بیشتر و بیشتر میکنه، انرژی طفل رو هم تا حد تخلیه میکنه، او انرژی فراوانی که طفل داره و آرام قرار نداره، در کنار از اینا تا حد درون اینا اگر پدر مادر و کلانا دقت کنه، نگرانی های طفل رو خوب متوجه میشه. چرا که طفل مثل بزرگسالان نیست که گارد داشته باشه، نقاب داشته باشه، برای خودش ماسک داشته باشه، پشت اون نقاب و گارد خودش رو پنهان کنه، یا مقاومت های اصطلاح روانشناسی ما مقاومت میگیم، اونا رو نداره. خیلی طفل باید روی کاغذ یک بار ببینه رسامی که میکشه، یک رسامی خشونت آمیزه. خیلی از طفل ما بپرسیم این رسامی چی معنی داره، و در راستای اون قدم بعدی را که میتونیم برداریم به اصطلاح قدم هایی که به احساس امنیت بریم. به طور مثال مثلا به طفلمون بگیم خیلی من همیشه کنارت هستم، نگران نباش. این قصه است که همه دنیا رو گرفته، ولی دانشمندا تمام تلاش و سعی خود را میکنه تا بر این مشکل غلبه پیدا کنه. همینطور که دیگه ویروس ها آمد، بیماری های زیادی آمد و توانستیم بر همه این بیماری ها ما بشر را غلبه کنیم، یقینا بر اینها هم میتونیم. از این طریق میتونیم یک مقدار در سطح خیلی ساده کار درمانی هم برای اطفالمون انجام بدیم.
بسیار بسیار تشکر جناب استاد، واقعا موضوعات را شما بهش پرداختین که ما را هم کم تکان داد. باید به این موضوعات بیشتر با اطفال خود بپردازیم، به ویژه که ما هم از طرف روز مصروف کار میباشیم، ما هم مادر فرزندانم، و بدون شک کسایی که اکنون صدای ما را هم میشنون، اونا هم به دلایل مختلف مصروف کار و بار زندگی هستن و این نسل کاملا از چشم و از نظر دور میمانن. امیدوارستم که بتانن اینا را جدی بگیرن و مخصوصا در قسمت بیرون ریختن مود درونهایشان، که هر چیزی که در داخل خود و درون خود بگفتم درون گراه ها هستن، اینا را به بیرون برسانن. خب یک نکته که در اینجا وجود داره است که بر علاوه مسائل مثلا شما که رسامی را گفتن، حرکات را که گفتن انجام میدادن، حالا اکثریت کودک ها در این عصر زمان بدون شک شما هم مشاهده کردین که اینا بیشتر به اینترنت و به گیم ها و اینا مصروف هستن. آیا اینا میتونن تا اندازه کمک بکنه برشان، یا که نه باید آدم کوشش و تلاش بکنه تا فرزندان از این گیم ها و اینترنت و یوتیوب اینا یکمک دور داشته باشه؟
قاعدتا زندگی امروز خیلی متفاوت از زندگی سابق ماست. واقعا طفل امروز از لحاظ هوشی هم اگر نگاه کنیم نسبت به ماها که پدر مادرایش یا کلانترا پدر کلان و مادر کلان باهوشتر است، و ای که ما بخواییم صورت مسئله را پا کنیم و تکنولوژی را از اطفال دور کنیم، این به نظر من خیلی منطقی نیست. اما ما میتونیم مدیریت کنیم، حداقل دو نوع مدیریت. یک مدیریت است که گیم هایی که واقعا خشونت هست، واقعا تویش بدآموزی های داره، اینا رو از دلت کنیم، یعنی اجازه ندیم. و گیم های خیلی خوبی هست، به اصطلاح گیم هایی که در قالب او بازی ما میتونیم حل مسئله را به طفل یاد بدیم یا تمرین کنه، این گیم ها را بیاریم. دوم، در کنار این مسئله شاید مناسب و بهتر ای باشه که ما قبل از اینکه حتی موزگیری خیلی تندتر نسبت به گیم ها کنیم، بیم کنار طفلمان بشینیم، از اینش اول بخویم این گیم چی هست، بیا یاد بدی امثال اینا. و وقتی که یک مقدار فضای ذهنی طفل درک کردیم و در کنار او فضا وارد گیم شدیم، میتونیم به اصطلاح گیم های بعدی را به حساب معرفی کنیم، گیم های مفید و ارزشمنده. و ای که بخویم صورت مسئله را پاک کنیم ارزش نداره. و در کنار اینا یک مقدار مدیریت زمان اگر انجام بدیم خیلی ارزشمنده. مثلا طفل دیگه صبح تا شب تا دیر وقت یا ناوقت نباید سرگرم گیم باشه، چرا که یکی از چیزایی که APA یا انجمن روانشناسی آمریکا مطرح میکنه به اصطلاح مسئله اعتیاد به اینترنت اعتیاد به گیم. و ما اگر دقت کنیم در واقع گیم ها یک جذبه خاصی داره که زمینه اعتیاد به اطفال فراهم میکنه، لذا یک مدیریت زمان در ارتباط با اطفال برای بازی کردن گیم ها داشته باشیم. پس اگر ما بخوام جنبندی ساده از صحبت خودم در ارتباط با سوال گیم کنیم، ما دو کار حداقل باید انجام بدیم. اول گیم هایی که بدآمدی داره، خشونت است، کشتن و این چیز هاست، اینا رو دلیت کنیم و تا امکان داره نذاریم بازی کنیم. دوم مدیریت زمان و اینکه خدای نکرده زمینه اعتیاد به اینترنت در اطفال ما ایجاد نکنیم و به تعبیر عامیانه از چاله در چاه نیفتیم، از اینکه طفل ما انرژیشان بخواه مصرف شده ولی او مصرف شدن زمینه اعتیاد به اینترنت فراهم نکنه.
تشکر. سوال آخر جناب استاد جادویی که با توجه به همه بحرانی که فعلا دامنگیر بخرد و بزرگ است، چی سیاستمدار است، چی معلم است، چی روانشناس، بدون شک شما هم دغدغه های را هم در ذهنتان میپرورانن بدون شک، آیا ما با یک آینده مضطرب روانی دوچار هستیم؟ اگر هستیم رای بیرون رفتش چی است؟ در غیر از او کار عمدهش و اساسی برای آینده بهتر روانی چی خواهد بود؟
متاسفانه جوابی که در این قسمت دارم یک ذره نگران کننده است و این جواب برخواسته از یک سلسله مقالاتی است که انجمن روانشناسی آمریکا مطرح کرده و پیش بینی میکنه و او ایست که اختلالات روانی بعد از کرونا یا ایام خیلی زیادتر است. من خودم هم ایام با بیماران کرونایی در ارتباط هستم، از طریق تلفن به اصطلاح درمان انجام میدم برای کسایی که به اصطلاح مصاب به کرونا شده و خوب شده یا فامیلشان به خاطر کرونا از دنیا رفته. و این واقعیت تلخ با تمام وجود درک میکنم که عوارض و تبعات روانی کرونا خیلی زیادتر است. تنها کاری که شاید در این موقعیت ما میتونیم انجام بدیم ایست که بیشتر به خودمان و اعضای فامیلمان بیشتر از لحاظ روانی برسیم. من بخاطر که مطلب خوبتر منتقل کنم، اجازه میخوام باز هم از یک تشبیه استفاده کنم یا دقیقتر بگم از یک استعاره. بیاییم بانک حساب بانک عاطفی اطفالمان زیادتر کنیم یا اعضای فامیل ما بیشتر کنیم، به این معنا که محبت، مهربانی، نوازش، احترام، تشویق بیشتر و بیشتر کنیم تا لااقل آسیب ها کمتر شود یا کمترین آسیب ممکنه اعضا و فامیل ما ببینه. و اگر این کار نکنیم یقینا یک سلسله اختلالات روانی که دانشمندان و محققان روانشناسی و روانپزشکی متخصصان عقل عصبی مطرح میکنه، احتمالاً دامنگیر یک تعداد از جامعه ما میشه و یقیناً عوارض و تبعات او خیلی بیشتر خواهد بود.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین رو جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرایز این ویروس خطرناک.
خب شنوندگان عزیز، شما برنامه صحی رادیو آشنا را روی موج 100.5 FM میشنوین. من قدیر مشرف هستم
و تا کنون شما صحبت های محترم سید حسین سجاد حسینی استاد روانشناسی را در پانتون تعلیم تربیه شهید ربانی میشنیدن. از این سوال برمیخیزه که قرنطینه بیش از 2 ماهه که همه ما شما با او مواجه بودیم، در خانه نشستیم یا اصلا کار نکردیم یا ای که از خانه کار کردیم، پس از این قرنطین روال زندگی چگونه خود بود؟ بین که به صحبت های ما گوش بتن که با دکتر نقیب صافی هماهنگ کننده و کارشناس سابق یونسف در بخش مبارزه با حالت اضطرار انجام دادیم.
دکتر، به خاطر شیوع ویروس کرونا تقریبا جهان برای بیش از 2 ماه در خانه نشست، ولی اکنون حکومت ها به شمول حکومت افغانستان تصمیم گرفته که قرنطینه آهسته آهسته کاهش بده، ولی واقعیت ویروس کرونا هنوز هم رو به افزایش است. پس از این قرنطینه زندگی حداقل در 2-3 ماه آینده در یک کشور مثل افغانستان چگونه خواهد بود؟
خب ما با تاسف باید یاد کنیم که این مرض تبالی به حساب کنترل نشده، نه تنها در افغانستان بلکه در هیچ جای دنیا نشده. با مرور زمان کیسای زی در افغانستان به ازدیاد است. چیزی که پیش روی داریم در افغانستان، ما میتونیم که تمام مردم به صورت عام به حساب ویتامین ای و دی و ویتامین سی و زینک و مواجهات تازه بخورن تا بتانند اون مقامات وجودشان بلند نگاه داشته شود. کسایی که مسن هستند، فشار بالا دارن، شکر دارن و یا هم سوی تغذی و یا هم سایر امراض داره که یارا به حساب پذیر میسازد مقابل این ویروس، و باید عمیق در حالت قرنطین نگاهشان و از خانه نبرایند. متباقی کسایی که از خانه میبرایند یا باید به صورت مکرر دستای خود باشه یا ماسک به صورت منظم و درستش استفاده کنند تمام مرات آن، و در صورت باید کسی که مریض باشه و یا هم خودشان احساس مریضی کنند که خود به حساب تجرید کنند در خانه تا که اعراض علائمشان واضح معلوم شود. یک چیز تکرار میکنم، او دستکش پوشیدن است، که دستکش پوشیدن احساس مسئولیت کاذب بر ما میده، از او باید استفاده نشه. نه تنها ای که مؤثریتش زیر سوال است، بلکه ضرر بر محیط زیست هم داره. بنابراین شستن دست به صورت مکرر کافی است که ما را مسئول نگاه کنه.
دکتر نقیب، با توجه به تجربه که شما در کشورهای ایبولا زده داشتین، در مهار و مدیریت بیماری کولرا در یمن داشتین، فکر میکنین این قرنطینه و این بحرانی که در کرونا در افغانستان بوده سر سکتورهای صحت و در کل اقتصاد چی تیر خواهد داشت؟ حکومت باید چی اقدامی دست بگیره؟
با تاسف مرض کرونا در افغانستان به اقتصاد افغانستان به اقتصاد سراسر دنیا تاثیر بزرگی خواهد داشت. ادو پیش بینی هست که بین 3-4% جی دی پی تمام از این ممالک به حساب جهانی کم میشه. وقتی که این کم شود، طبعا منابع مالی که به دست حکومت ها بشه و یا استفاده درست کرده بتانند به خاطر پروگرام های انکشافی و پروگرام های عادی ای قبل موجود نباشه. در ایرو هم میگه که در ملل متحد برای کار که تقریبا 200 میلیون نفر در تمام دنیا وظایف خود از دست خواهد دادند، و این خودش باعث عظیم میشه که ما شرایط سخت‌تر را باید پیش روی داریم. چیزی که برای ما مهم است اویست که بتانیم اثرات منفی از این مرض محدود کنیم، و اثرات منفی از این مرض اویست که به صورت دوامدار ما به حساب مفاهمه امی خطر ازیر کنیم و در محلات کار شاید تغییراتی بیاید، و تغییرات مثل ازی کسایی که اول میاید یا باید درجه حرارتشان معلوم شود یا باید محل کارشان طوری باشه که بیروبار زیاد نداشته باشن، طوری باشه که به حساب یک دیگه تماس مستقیم نداشته باشن، بغلکشی و روی ماچی نکنن که گفت بسیار مشکل است، ولی باید کوشش شود که نشود. نظافت و پاکاری و ضد عفونی کردن محلات اساسی تمام دفاتر ای باید یک چیزی عمده و اساسی و دوامدار شود. دیگه ای که در قسمت تعلیم ما شما دیدیم تا که اکثر مکاتب بسته شد به خاطر زمی حالت، این یک چیز بر ما یاد داد که سرمایه گذاری سر تکنولوژی، سرمایه گذاری سر ازی که ما بتانیم در این همچین شرایط یا کار از دور کرده بتانیم، از خانه کرده بتانیم، و یا هم تعلیم و درس داده بتانیم. این یک چیزی است که باید شود. و غیر از او ما چیزای زیاد از این به حساب پاندمی حال یاد گرفتیم، و این بود که ما به قدر کافی نه تنها در افغانستان بلکه بسیار جهانی آمادگی لازم نداشتیم. و ما باید کوشش کنیم که عکس العمل نشان ندهیم، باید عمل پیشگیرانه کنیم. یعنی در انگلیسی میگه پرواکتیو باید نباشه، و چی باید ریاکتیو نباشه، پرواکتیو باشه. این دیگه چیز باید ما کنیم.
بله، تشکر دکتر. خب با توجه به همه نارسایی ها، شما فکر میکنین حکومت افغانستان، مردم از این کشور با توجه به شیوعی از این ویروس چی را آموختیم و از این آموخته ها و تجربه خود ما در آینده به گفته شما بویژه با ویروس های مختلف مثل ویروس پولیو، مثل سایر ویروس های کشنده دوره طفولیت و بزرگ سالا میتونیم که از این ما استفاده بکنیم؟
خب یک چیز بسیار واضح شد به این که ما آمادگی کامل نداشتیم. آمادگی کامل تنها وزارت صحت عامه نیست. وزارت صحت عامه به تنهایی نه مهار کرده میتونه این مریضی رو ولا توانایی شده دارن. ولایت ها و یعنی مقامات ولایت، شاروالی ها، پرسنل قوای سرحدی ما، دیگه وزارت ها، اداره به حساب مبارزه با حوادث، ریاست جمهوری، وقتی ازی که ایچی رقم شوه که به حساب سکتورهای مختلف بین یک دیگه هماهنگی داشته باشه، در صورت ایتو شرایط اول ما معلومات قبلی داشته بتانیم که چی عمل کنیم، یعنی تدابیر لازمه یکان برازی داشته باشیم و در صورت ایتو حوادث ما باید پیش از پیش پروتکولای داشته باشیم که مسئولیت کی چی است، هر کس ایره قبل از قبل تمرین کرده باشه و در وقت ضرورت از او استفاده کنه. فرض مثال یکی از چیزایی که ما وضاحت دیدیم وقتی که حکومت خواست مردم گندم بده یا نان خشک بده، ما توانایی تطبیقی کافی نداشتیم. این یک چیزی است که باید ما بتانیم پیش از پیش سیستم امو سوشل پروتکشن یا به حساب چی میگن محافظت عامه ایره ما داشته باشیم، بتانیم قوای به حساب توانایی تطبیق ازی داشته باشیم، نه سر چند موسسه به حساب اعتبار کنیم و کل مسئولیت به گردن از او پرتیم. حکومت باید بر ازی آمادگی بگیره و این چیزی است که ازی باید بر مراحل بعدی ما سرش توجه کنیم و ظرفیت های خود بلند ببریم.
استاد تشکر. دکتر صاحب شما به عنوان یک متخصص، گفتنیتان، پیامتان بر مردم چی است؟ بجه در قبال ویروس کرونا و نحوه رسیدگی و وقایش.
خب یک حقیقت است. با تاسف ما میبینیم امروز که بسیار جوانای ما، مردم ما، عزیزای ما زندگی خود از دست میتن از خاطر از ویروس. ما اینو باید جدی بگیریم. گپای بسیار خلاص دست خود بشیم. ماسک بپوشیم در جای عامه. فاصله خود از مردم نگاه کنیم، دست بیرون باشیم وقتی که اگر مریض شیم خود تجرید کنیم و هر جایی که اینی به حساب مقامات باید به صورت متکرر بتارن معلومات به اثر وقت آوازه ها را جمع کنه و پیغامدهی واضح و به اثر زمان به مردم داده شود. غیر از او اگه تعلیمات به اثر وقت نباشه ما میشه که جنجال های زیادتر را پیش روی داشته باشیم. یک چیز واضح است که دنیا هنوز قادر به دریافت واکسین و تداوی نشده و معلوم نمیشه که ما بتانیم حداقل در چند ماه آینده صاحب چنین چیزی باشیم. بنان وقایه یگانه راهی است که ما میتونیم خود و فامیل خود و دیگر عزیزان خود از این نجات بدیم.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این هفته برنامه صحی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. برنامه های رادیو آشنا ادامه داره. پای رادیو هایتان باشین تا برنامه بعدی صحی رادیو آشنا. خدا نگهدار.